أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در حکم وضعی نسب بودش. گفتیم که ملاک به پدری در صور مختلف تلقیح مصنوعی به صاحب اسپرم بودن هست، و در رابطه با ملاک مادری در مواردی که پای دو زن در میان است چهار نظریه و احتمال وجود داره. احتمال اول این بودش که ملاک مادری به صاحب رحم بودن بودش باشه، که در ادله این احتمال مناقشه کردیم. احتمال دوم این بودش که ملاک مادری به صاحب تخمک بودن باشه، همونطوری که ملاک پدری به صاحب اسپرم بودن هست، چون جنین متکون از اسپرم مرد و تخمک زن هستش. و همین احتمال رو ما تقویت کردیم و بیان کردیم که نظر مشهور فقها هم بر این احتمال هستش. دو احتمال دیگه مطرح شده، این دو احتمال رو تقریب میکنیم و درش مناقشه میکنیم. احتمال سوم این هست که ملاک مادری در صاحب رحم و صاحب تخمک بودن با هم است، یعنی مادر کسیه که هم باید صاحب رحم باشد و هم باید صاحب تخمک باشه، بعد هر دو خصوصیت رو داشته باشه. بنابراین در مواردی که پای دو تا زن در میان است، این طفل اصلا مادر ندارد. پس در موارد لقاح مصنوعی به روش اهدای تخمک یا در موارد رحم جایگزین، اصلا طفل شرعا منتسب به مادر نیست، چون در ملاک مادری دو تا خصوصیت معتبره، هم صاحب رحم بودن هم صاحب تخمک بودن. دلیل بر این احتمال اینه گفتن که چون که هر دو خصوصیت در جنین تأثیر داره، هم خصوصیت های وراثتی که از تخمک و 23 کروموزوم جنسی زن اخذ میشه، هم ویژگی های وراثتی که از مادر صاحب رحم در دوران بارداری که جنین از مادر صاحب رحم تغذیه میکنه اخذ میشه، چون هر دو خصوصیت معتبره. و در گذشته مادر کسی بوده که تا 40 سال پیش مادر کسی بوده که هم صاحب رحم و هم صاحب تخمک باشه، لذا هر دو ویژگی معتبره. بنابراین اگر پای دو زن در میان باشه، این طفل اصلا مادر نداره. خب، ولی اشکال ما به این احتمال اینه که درسته که هر دو ویژگی تأثیر داره و دخالت داره در جنین، ولی باید ببینیم از لحاظ عرفی عرف کدام ملاک رو ترجیح میده و کدام ملاک رو اقوا و مؤثرتر به اصطلاح میدونه. عرف نقش صاحب تخمک رو اقوا میدونه یا نقش زن صاحب رحم رو؟ و ما هم در بحث عرف در احتمال دوم گفتیم عرفاً ملاک مادری به صاحب تخمک بودنه، چون جنین تکونش از اسپرم و تخمک هستش. بنابراین گرچه هر دو ویژگی تأثیر داره، ما منکر تأثیر نیستیم، ولی آن چیزی را، آن امری را که عرف ملاک میدونه، صاحب تخمک بودن هست به نظر ما. لذا این احتمال که ظاهرا برخی از علمای اهل سنت نقل شده به نظر ما تمام نیست. اما احتمال چهارم، احتمال چهارم اینه که طفلی که از طریق دو تا زن متولد بشه، زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم، تخمک از یک زن اخذ بشه و رحم از زن دیگر باشد، این طفل دو مادری هست و دو مادر داره و هم صاحب رحم مادر او حساب می شود و هم صاحب تخمک. پس این بچه دو مادری هستش. این نظریه از مراجع معاصر شیعه آیت الله موسوی اردبیلی قائل به این نظریه شدن و فتوا دادن. ایشون در استفتا فرمودن طفلی که به طریق مذکور متولد شود به مادر صاحب تخمک و به مادری که طفل در رحم او پرورش یافته ملحق می شود، یعنی این بچه دو مادری محسوب می شود و به هر دوی این زنها احکام مادری تعلق پیدا می کند. خب دلیل ایشون اینه که گفتن در ادله وقتی سخن از مادر و مادری هستش دو تا حیثیت مورد توجه قرار گرفته، یکی حیثیت حامل و باردار بودن و زاییدن، یکی هم حیثیت اخذ تخمک و نطفه و سلول اولیه از مادر، و هر دو حیثیت هم در ادله شرعی آمده، لذا هر دو میتونه ملاک مادری باشه. حیثیت صاحب رحم بودن و حامل بودن و والده بودن در آیات شریفه آمده، مثل آیه شریفه حملت و امهو وحنن علاوه، یا حملت و امهو کرهن و وضعت و کرهن، هم حیثیت حمل آمده هم حیثیت وضع حمل و زاییدن آمده، یا اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. حیثیت اخذ تخمک و سلول اولیه و نطفه هم در ادله دیگه آمده، مثل انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یا هو الذی خلق من الماء بشرا، یا آیه شریفه الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما. از زن و شوهر است که به وجود می آید رجالا کثیرا و نساء. یا در روایات آمده اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الرجعين، یا تخیروا لنطفكم فإن الأبناء تشبه الأخوال. دقت کنید که نطفه رو از چه مادری میخواین اخذ کنین، چون بچه شبیه داییش میشه یا شبیه خالش میشه، پس این مشخصه که مادر تأثیر داره، نطفه او و ماء او و تخمک او. بنابراین چون در ادله شرعیه به هر دو حیثیت توجه شده، هم به حیثیت حمل و زایمان و هم به حیثیت نطفه و اخذ تخمک از زن، لذا هر دوی اینها مادر حساب می شوند، هم صاحب رحم مادره هم صاحب تخمک مادره. خب این پس احتمال چهار، ولی به این احتمال هم می تونیم اشکال کنیم که این احتمال هم تمام نیستش، چون گرچه در ادله به هر دو خصوصیت اشاره شده به عنوان خصوصیت ها و ویژگی های مادر، ولی باید ببینیم که عرف کدام یک از این ویژگی ها رو ملاک مادری میدونه، عرف کدوم ویژگی رو اقوا میدونه، ویژگی حمل و زایمان رو یا ویژگی تکوان و اخذ تخمک رو. پس در هر دو ویژگی تأثیر داره، هر دو خصوصیات تأثیر داره، ولی عرف باید ببینیم ملاک مادری رو به صاحب رحم بودن میدونه یا به صاحب تخمک بودن میدونه، که ما گفتیم عرف ملاک مادری رو به تکوان میدونه که جنین متکون از اسپرم و تخمکه، بنابراین ملاک مادری به صاحب تخمک بودن. علاوه بر اون که اگر بخوایم رو تقریب شما دقت بکنیم که شما میگی در ادله هر دو ویژگی مورد توجه قرار گرفته، این نتیجهش احتمال سوم میشه، یعنی شما باید بگی چون در ادله شرعیه به هر دو ویژگی اشاره شده، هم حیثیت حمل و وضع حمل هم حیثیت اخذ تخمک و نطفه، باید بگی پس هر دو در ملاک مادری معتبره، در نتیجه میشه احتمال سوم، یعنی این بچه مادر نداره، چون وقتی یک زنی صاحب تخمک باشه و یک زنی صاحب رحم باشه، پس ما یک زنی نداریم که حامل و دارای هر دو ویژگی باشه، هم ویژگی های حمل و وضع حمل و هم ویژگی های اخذ تخمک و اخذ نطفه. بنابراین نتیجه شما میشه احتمال سوم. بنابراین به نظر احتمال چهارم تمام نخواهد بودش و ملاک مادری به صاحب تخمک بودن خواهد بودش. پس این احتمال چهارم رو فقط آیت الله موسوی اردبیلی فتوا داده. سه نفر از بزرگان و فقهای شیعه هم قائل به احتیاط شدن، گفتن نسبت به ترتب احکام مادری باید جمع بکنیم و مصالحه بکنیم بین مادر صاحب رحم و بین مادر صاحب تخمک، مثل حضرت آیت الله عراقی، حضرت آیت الله سیستانی و آیت الله هاشمی شاهرودی. این بزرگواران فرمودن ما باید احتیاط بکنیم. و چه احتیاط هم اینه که ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا زن مادر هستش دیگه، یا زن صاحب رحم مادره یا زن صاحب تخمک مادره. لذا در احکامی مثل ارث، مثل نفقه، مثل محرمیت به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. احکام ارث رو نسبت به هر دو مادر رعایت بکنیم، احکام نفقه رو نسبت به هر دو زن رعایت بکنیم، که کار بسیار مشکل میشه اگه به مقتضای علم اجمالی بخوایم ما چیکار بکنیم، بخوایم احتیاط بکنیم. ولی به نظر گفتیم که این نظر و احتمال چهارم تمام نیست و نتیجه بحث ما در ملاک مادری این شدش که به نظر ما ملاک مادری به صاحب تخمک بودن هستش و زنی که تخمک از او اخذ میشه و نطفه و جنین از تخمک او تکون پیدا میکنه مادر حساب میشه. پس خلاصه بحث ما فعلا در حکم وضعی نسب این شدش که ملاک در نسب در ناحیه پدر در کلیه صور و فروض مسئله به صاحب اسپرم بودن هستش، چه مواردی که تلقیح جایز بود چه مواردی که تلقیح حرام بود، ملاک پدری به صاحب اسپرم بودن هستش. و در صور مختلف تلقیح مصنوعی حتی مواردی که پای دو زن در میان باشد، ملاک مادری به نظر ما به صاحب تخمک بودن هست و مادر کسیه که جنین از تخمک او تکون پیدا میکنه. کما این که گفتیم مشهور فقها و مراجع معاصر این فتوا رو دادن، غیر از مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله تبریزی و مرحوم آیت الله شاهرودی که قائل شدن که ملاک مادری به صاحب رحم بودن است، و غیر از مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی که قائل شدن این طفل دو مادری هست، تقریبا بقیه و اکثر مراجع معاصر شیعه قائل شدن که ملاک مادری به صاحب تخمک بودن هستش. خب این تا اینجا دو صورت هم باقی مونده که اون دو صورت در رابطه با این که اگر تخمک از گیاه اخذ بشه یا رحم مصنوعی باشه، در اون موارد ملاک مادری به چه امری هست، اون انشالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.